مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv. کتاب آموزش احکام، استاد صادقی، درس دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. در جلسه قبل عرض شد که در احکام تکلیفی و وظائف شرعی ما موظف هستیم که یکی از سه راه را انتخاب کنیم، یا طریق اجتهاد در احکام شرعیه که تک تک مسائل را برای خود استنباط کنیم و بر اساس اون چه که نتیجه استنباط ماست وارد عمل بشیم، که این اصطلاحاً اجتهاد گفته میشه و به اون شخصی که این استنباط احکام را انجام میده مجتهد گفته میشه. راه دوم که توضیحش جلسه قبل اجمالاً داده شد، راه احتیاط در عمله، که در مسائلی که مورد اختلاف بین فقها واقع میشه، شخص مکلف انظار جمیع فقها را ملاحظه کنه و در بین این انظار اون چه که اون نظری که موافق با احتیاط اون رو ملاک برای عمل خود قرار بده. راه سوم که شاخصترین راه برای عموم مردم و مؤمنین هست، راه تقلیده، که شخص مکلف از یکی از فقها و مجتهدین تقلید کند. در اینجا دو بحث مورد اهمیت و باید بهش دقت بشه. یکی این که اساساً تقلید چیست؟ یعنی چه که ما بایستی تقلید کنیم؟ دوم این که ضرورت تقلید به چه جهته؟ چرا بایستی تقلید کرد؟ سؤال اول که اساساً تقلید چیست؟ من چه کار که بکنم از مجتهد تقلید کردم؟ لفظ تقلید یک معنای لغوی داره که ما اون فعلا مورد بحثمون نیست. کلام ما در معنای اصطلاحی تقلیده. در بیان معنای اصطلاحی تقلید بین اعلام فقها اختلاف نظری وجود داره و در مجموع ممکنه که بگیم نظریات فقها در دو بخش قابل جمعه. نظریه اول و بخش اول اینه که بعضی از علما قائلن به این که تقلید امریست نفسانی، که به صرف اینی که شخص تصمیم بگیره و التزام نفسانی داشته باشه بر این که عمل خود را انطباق بده بر فتاوی مجتهد خاص، این میشه تقلید. پس نفس التزام بر این که شخص عمل خود رو انطباق بده بر فتاوی مجتهد، طبق نظریه بعضی از اعلام این حقیقت تقلید. ولی زمان ممکنه که شخص این التزام را داشته باشه، تصمیم بگیره بر این که بر اساس فتاوی مرجع تقلیدی عمل بکنه، اما به مرحله عمل هم نرسه، ایشون مقلد اونست، چون این تصمیم و این التزام نفسانی در او حاصل شده، قهرن ایشون مقلد اونه. ولی زیرا فرضش ممکنه در اونجایی بشه که شخص تصمیم میگیره برای اینکه از یک نفر مرجع تقلید بر اساس شرایطی که انشاءالله در آینده خواهد خواهد اومد تصمیم میگیره برای اینکه از او تقلید بکنه، ولی از اتفاق تصمیم او همراه میشه با اینکه قبل از اینکه او عملی انجام بده بر اساس فتاوی اون مجتهد، اون مجتهد از دار دنیا بره. خب این شخصی که تصمیم گرفته بر اینکه بر طبق نظریات او عمل کنه ولی عملی از او صادر نشده، بر نظریه این عده از فقها این مقلد اوست. بلذا آثاری که دارید ممکنه در مسائل آینده انشاءالله بهش اشاره کنیم، مثلا میتواند باقی باشد بر نظریات همین مرجع تقلیدی که تصمیم گرفته بر طبق نظریات او عمل کنه ولی عمل نکرده، نوبت به عمل نرسیده، آیا میتوند باقی باشد بر نظریه او؟ خب رو این مبنا بله میتونه. نظریه دیگری که هست در اینجا اینه که صرف التزام نفسانی بر تطبیق دادن عمل و تکالیف بر نظریه مجتهد این تقلید نیست، بلکه نیاز به عمل هم داره. یعنی تقلید تطبیق دادن عملی من مکلف اعمال خودم را بر فتاوی اون مجتهد میشه. بلذا این شخص مکلف تا زمانی که عمل مستند به فتوای مجتهدش نداشته باشه، این هنوز مقلد او نشده. عرض کردیم برای این دو مبنا آثاری در مسائل بعدی مترتبه که انشاءالله بعضی از مسائلی که ذکر میکنیم انشاءالله به اونها اشاره خواهم کرد. این در مورد خود اصل حقیقت تقلید از جهت اصطلاحی، که اصطلاح فقهی تقلید این یکی از این دو مبناست. اما مسئله دیگری که در اینجا مطرحه و مهمه که نسبت به او دقت بشه، تأمل بشه، اینه که اساساً ضرورت تقلید چیه؟ چرا ما باید تقلید کنیم؟ خب مخصوصاً امروزه این مسئله در اذهان بسیاری از مؤمنین هست که در این قرن، که قرن فناوری، قرن پیشرفت، تکنولوژی و علوم مختلف در سطوح مختلف داره پیشرفت میکنه، آیا هنوز من مکلف بایستی بگردم دنبال یک نفر خاص که او احکام رو استنباط کنه و من عمل خودم را چه در مسائل عبادی چه در مسائل معاملی انطباق بدم با نظری یک نفر؟ خب چرا خودم بر اساس فهم و درک خودم این کار رو انجام ندم؟ چرا احکام رو بر اساس اونچه که خودم میفهمم و خودم تشخیص میدهم انجام ندم؟ این چراییت و لزوم تقلید از کجاست؟ عرض میکنیم که این جوابش جواب سختی نیست. بله، ما در روایات و اخبار روایاتی داریم که اشاره به مسئله تقلید شده و خدمتتون عرضم که اون روایات هم میتواند مستند ما واقع بشه برای این که مسئله رجوع به مرجع تقلید را توجیه کنیم، که البته حالا در خود اون روایات از جهت دلالت، از جهت سند خب بایستی تحقیق بشه، تأمل بشه، خود این نیاز به اجتهاد داره. روایت مشهوری که مرحوم طبرسی در احتجاج اون را آوردند و در السنه فقها این روایت در این باب شهرت زیادی داره، که نقل شده است از قول امام معصوم علیه السلام که من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فلل عوام ان یقلدوه. قرض هم سر این جمله اخیره که فلل عوام ان یقلدوه، عوام بایستی تقلید بکنند از این فقیهی که چون این خصوصیاتی هم درش هست، صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه. پس این مسئله تقلید در بعضی از اخبار هم آمده، اما ورای مسئله اخبار مستندی که برای چرائیت لزوم تقلید در اعمال ما هست یک مسئله عقلایی است که به عنوان سیره عقلایی، عقلای عالم سیره ای دارند، عملی دارند که اینها در هر مورد از احتیاجات روزانه شون شخص جاهل به عالم و متخصص اون فن مراجعه میکنه، رجوع جاهل به عالم از سیره عقلاست و شریعت مقدسه هم این سیره رو تأیید فرموده، امضا فرموده. همچنانی که یک نفر فقیه مجتهد مرجع تقلید اگر بیمار بشه برای معالجه خودش سر خود عمل نمی کنه، بلکه مراجعه می کنه به یک نفر پزشک متخصص. همچنانی که یک فقیه برای معالجه خودش لازم می داند رجوع به یک نفر پزشک متخصص و تقلید از او، یعنی چی بخوره، چه دوایی استفاده بکنه، چه رژیمی بگیره برای معالجه خودش، تماما طبق نظریه اون متخصص عمل میکنه، اون پزشک جراح هم برای این که بداند وظیفه عملی او نسبت به نماز، روزه، وجوهات شرعیش، احکام حجش، معاملاتش، ازدواجش، اینها وظیفش چیه؟ خب در اینجا بایستی به متخصص فن رجوع کنه، به مرجع تقلید باید رجوع کنه. پس همچنان که ما در امور زندگانی خودمون لازم می‌دانیم که در هر امری به متخصص فن مراجعه کنیم، در مسائل شرعی دینی ما هم هر کسی نمیتواند مرجع برای تعیین احکام شرعی ما باشه و ما خودمون هم که فرضش بر اینه که به مرتبه اجتهاد نرسیده ایم و فرض هم بر اینه که ارادهی بر احتیاط هم نداریم، نمیخوایم احتیاط هم بکنیم. قهرن تنها راهی که جلوی پای ما میمونه اینه که رجوع کنیم به کسی که تخصص در این علم رو داره و این قدرت رو داره که از میان ادله ما کتابن و سنتن و حالا اجماع و عقل این احکام را بیرون بکشه، استنباط و استخراج بکنه. پس مسئله تقلید چیزی نیست که صرفا در حوزه دین ما را مجبور کرده باشن که ما مراجعه کنیم به یک نفر مرجع تقلید و از او تقلید، امریز عقلایی و در تمام امور مربوط به زندگانی ما، حتی در امور عادی ما یک نفر پزشک متخصص هم با تمام تخصصی که داره اگر بخواد یک ساختمان پزشکی، یک بیمارستانی احداث کنه، باید مراجعه کنه به یک نفر مهندس، باید مراجعه کنه به تکنسیان های مختلف در زمینه های مختلف. و این مراجعه کردن جاهل به عالم این امریست عقلایی، مورد تأیید عقلا، سیره عقلایی و عرفیست و هیچ محظور عقلی یا عقلایی در اینجا برش نیست. پس لازمه که من که مجتهد نیستم، محتاط هم نمیخوام باشم، احتیاط را برای خودم سخت میدانم، رجوع کنم به یک نفر متخصص به نام مجتهد. حالا در اینجا بحثی که هست اینه که آیا این مجتهدی که من به عنوان مرجع تقلید خودم در نظر گرفتم و میخوام از او تقلید کنم، آیا شرایط خاصی باید داشته باشه؟ یا هر مجتهدی در هر مرتبه ای میتواند منتخب من قرار بگیرد، مورد انتخاب من واقع بشه؟ آیین فقها ها اومدن دو شرایطی را برای مرجع تقلید، برای اون شخصی که میخواد مقلد من واقع بشه، تعیین کردن. یه سری شرایطه که شرایط عامه تکلیفه، مثل بلوغ، مثل عقل، که اینها شخص مرجع تقلید باید عاقل باشه، بایستی بالغ باشه. این شخص مرجع تقلید بایستی ایمان داشته باشه، اعتقاد به عقاید حقه شیعه اثناعشری داشته باشه. یک نفر که از جهت اعتقادات قلبی ایمان به این مکتب و این آیین رو نداره، چطور میتونه به عنوان مرجع تقلید من واقع بشه؟ کسی که امامت ائمه معصومین علیهم السلام رو اعتقاد نداره، چطور میتونه به عنوان مرجع من تعیین بشه که من به او مراجعه کنم برای استنباط احکام از لابلای روایات و کلمات ائمه معصومین علیهم السلام؟ خب قهرن اون باید اول ایمان به اینها داشته باشه، ایمان به عصمت اینها داشته باشه، کلمات اینها رو بهش اذعان داشته باشه، تا اینکه من در احکام و دستورات دین او رو مرجع تقلید خودم قرار بدم که او از لابلای کلمات و اخبار و روایات ائمه معصومین علیهم السلام برای من و برای خودش احکام رو استنباط بکنه. قهرن باید ایمان داشته باشه. یکی دیگر از شرایطی که برای مرجع تقلید ذکر شده، مسئله رجولیت و ذکوریت. مرجع تقلید باید مرد باشه، زن نباید باشه. در اینجا دقت باید کرد که ما در بعضی مسائل دیگر هم این عنوان رجولیت و ذکوریت رو به عنوان شرطی ذکر شده، اما خب مثلا مواردی رو هم ازش استثناء کردن. مثلا فرض کنید در نماز جماعت مرد نمیتواند اقتدا کند به زن، اما اگر که شخص مأموم خودش زن باشه، آیا میتواند به زن اقتدا بکنه؟ خب بر اساس اون چیزی که مشهوره در فتاوی اعلام هست، بله میتونه. یعنی یک نفر زن امامت جماعت زنهای دیگر رو میتوند به عهده بگیره. زن نمیتواند امام جماعت برای مردها باشه، اما برای زنها محظوری نداره با شرایطی که داره سر جای خودش. حالا سوال اینه که آیا اینی که ما در اینجا میگیم که از شرایط مرجع تقلید اینه که بایستی مرد باشه، یعنی مرد برای مردها، یعنی به این معنا که مکلفین زن، خانومها، اونها میتوانند مرجع تقلید زن برای خودشون انتخاب کنند مثل امامت جماعت زنها؟ خیر. مقلد و مکلف زن باشد یا مرد باشه، لازم است به مرجع تقلید و مجتهد مرد رجوع کنه. مراجعه به مجتهد زن، به مجتهده زن، این صحیح نیست، چرا که مستند آیین فقها در این مسئله اخباری است در این زمینه که عنوان وجودیت به عنوان قید آمده در این روایات. ولذا مثل مقام قضا، همچنان که در مقام قضا هم قاضی باید مرد باشه و قضاوت زن مورد تأیید شریعت مقدسه اسلامی نیست، در مسئله تقلید هم رو مراجعه کردن به مجتهده جایز نیست. بله اگر زنی مراتب عالیه اجتهاد رو طی کرد، مقدمات رو طی کرد و به مرتبه عالیه اجتهاد رسید، نیل به این مرتبه برای خود او مفیده که دیگه این زن مجاز به تقلید کردن از دیگری نیست، خودش میشد عالمه دیگه. مسئله رجوع جاهل به عالم در اینجا موضوع نداره، قهرن باید طبق اون موارد و احکامی که خودش استنباط کرده عمل کنه و حق تقلید از غیر نداره، ولذا اجتهاد زن برای خود او مفید واقع میشه. اما نمیتواند این زن مجتهده به عنوان مرجع تقلید دیگران اعم از زن یا مرد واقع بشه و هیچ مکلفی نمیتواند مرجع تقلید زن برای خودش انتخاب کنه. مرجع تقلید بایستی مرد باشه. از شرایط دیگری که برای مرجعیت ذکر شده، اون هم به حسب ادله‌ای که سر جای خودش مطرحه در کتاب‌ها و مستندات مفصل فقهی ذکر شده، طهارت مولد، طیب مولد، حلال زاده بودن به عنوان شرطی از شرایط مرجع تقلید. مرجع حرام زاده نمیتواند مرجع تقلید باشه، بایستی حرام حلال زاده بوده باشه. شرط دیگری که برای مرجعیت هست مبحث عدالته، که مرجع تقلید بایستی عادل باشه. حالا خود این عدالت یعنی چه و چگونه احراز میشه این عدالت مرجع تقلید، مسئله ایست که باید انشاءالله در جلسات بعد روش بحث بشه و دقت بشه، تأمل بشه که ملاک برای عدالت در مرجع تقلید چیست. شرط دیگری که برای مرجع تقلید ذکر شده حیات اوست. مرجع تقلید باید زنده باشه. من به عنوان یک شخصی که از امروز تصمیم گرفتم تقلید کنم، حالا یا ابتداء تکلیف منه یا اینکه نه مدتی از تکلیف من گذشته لکن اون سالهای قبل رو بدون تقلید عمل کردم، اشتباه کردم و تقلید نکردم، از امروز تصمیم گرفتم که اعمال خودم رو بر اساس موازین شرعی طبق اون دستورالعملی که هست انجام بدم، تصمیم گرفتم که تقلید کنم. آیا من که امروز تصمیم گرفتم تقلید کنم میتوانم مثلا از اعلم جمیع مجتهدین از اول تا به حال مثلا فرض از مرحوم شیخ انصاری که تقلید کنم؟ چون الان زنده نیستم. یکی از شرایط مرجع تقلید حیات. من به عنوان یک نفر مکلف وظیفه‌م اینه که از مرجع تقلید زنده تقلید کنم. البته این تقلید ابتدایی است، یعنی من در موقعی که میخوام ابتداء به تقلید بکنم، شروع به تقلید بکنم، بایستی حتما مرجع تقلید من زنده باشه. اما حالا آیا در ادامه و در استمرار تقلیدم اگر این مرجع تقلید من از دنیا رفت، میتوانم بر تقلید از او باقی باشم یا نمیتوانم؟ به محض این که یک نفر مرجع تقلید از دار دنیا رفت، مقلدین او بایستی یک جا رجوع کنند به مرجع تقلید زنده دیگر، یا می توانند به اون فتاوی اون مرجع صاحب متوفاشون که قبلا ازش تقلید کردن باقی بوده باشه؟ خب این به اصطلاح مسئله بقاء بر تقلید از میت مطرح میشه که مشهور فقها قائلند به جواز بقاء تقلید از میت. پس اونی که مشکل سازه تقلید ابتدایی از میته، اما استمرار و بقاء تقلید از میت طبق نظر مشهور فقها این اشکالی نداره، البته شرایطش و مواردش بین فقها مورد اختلافه. بعضی از موارد میشه که واجب میشه بقاء بر تقلید از میت، بعض از موارد میشه که جایز خواهد بود. در مواردی که جایز یا واجبه، آیا در تمام مسائل باید باقی باشم؟ در مسائلی که یاد گرفتم باید باقی باشم؟ در مسائلی که بهش عمل کردم باید باقی باشم؟ خود اینها مسائلی است که در ذیل مبحث بقاء بر تقلید از میت مطرحه و باید انشاءالله این بحث باز بشه و فروعاتی که در اینجا لازمه انشاءالله یکی یکی مورد توجه قرار بگیره که انشاءالله در جلسات بعد این مبحث رو هم انشاءالله ارائه خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
مدرسه علمیه مجازی امام صادق علیه السلام. نشانی وبسایت www.imamsadiq.tv